بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير الناصرين صلى على محمد وعلى آله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب فَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا فرمود که پیامبرمان را به معراج بردیم و حقایق قدسی شریعت را که حقیقت جاودانه و ثابتی بود به او نمایاندیم و در راستای همون حقیقت نمایی و آتینا موسل کتاب شریعت موسوی را دادیم تا بنی اسرائیل با اون حقایق قدسی ارتباط داشته باشند و پریشان و مزمحل نگردند. ولی بنی اسرائیل اون چه که باید می کردند نکردند، به دین که نمود و نمایش حقایق قدسیست اونطور که باید چنگ بزنن نزدن. در دو برهه به جهت همین انحراف از شریعت به اذبحلالشان کشیدیم، تنبیهشون کردیم. بعد از اون تنبیه دوباره فرصت دینداری به اونها دادیم و اونها باز تکبر کردند و علو نمودند. بعد فرمود که عسى ربكم آیه 8 عسى ربكم ان يرحمكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اگر که باز برگردند ما هم بر میگردیم، اگر خوبی کنن باشون خوبی میکنیم، اگر تندی کنن باشون تندی میکنیم. ولی از آخر آیه اگه التفات بفرمان بوی تهدید و غضب میاد، یعنی این بی غیرت ها از حقایق قدسی استفاده تقریبا نمی کنن. آخر آیه دو جور میشه میمد. اگه میمد که مثلا ان الله لغفور رحیم، یعنی ما بدی میکنن ولی اونقدر بدی نمیکنن که رحمتمان شاملشون نشه. ولی آخر آیه اومده است که و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، جهنم را برای کافرها یک حبسی و یک محفظه، یک محل کنترل شدیدی قرار دادیم. یعنی بنی اسرائیل اون چه باید بکنند نکردند، هرچند در راستای همان ارتباط انسان با عالم قدس برای آنها دین فرسادیم. بعد آیه 9 به یه اعتبار وصل به آیه اول، آیه اول گفت چی؟ پیامبر را به عالم قدس بردیم حقایق ثابته عالم قدس رو بهش نشان بدیم تا بر زمین دینش مطابق اون عالم باشد. حالا می فرماد چی؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن همون کاری را میخواد بکنه، حالا درجهش بالاتر است، بحث دیگه است، همون کاری را میخواد بکنه که و آتینا موسی الکتاب. مگر که به موسی علیه السلام کتاب ندادیم و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، که بنی اسرائیل را به هدایت، یعنی چه؟ یعنی رساندن به مقصد قدسی. میگه این قرآن همین کار را میکنه در راستای همان صعود انسان از عالم کسرات به عالم ثبات و بقا. قرآن عمل میکنه. اقوام، اقوام یعنی خدا. اصل اقوام شما میگون یا حیو یا قیوم. بقای محض، ثبات محض خداست. میگه که این قرآن هدایت بکنه به اون چیزی که اقوام است، نه قائم قویم است، اقوام است، یعنی دیگه از اون محکمتر و بابرجاتر و ثابتتر نمیشه. بنی اسرائیل رو به کتاب هدایت کردیم تا به خدا برسن، تورات آوردیم براشون تا این زمینی ها آسمانی بشن، توراتشون رو زمینی کردن. قرآن فرستادیم برای شما در همون راستا، حالا خود دانی قرآن فرستادیم که این قرآن چی؟ یهدی للتیه یا اقوام، این به اقوام هدایت میکنن. ای زمینی های اسیر تغییر و کسرت و لا اقوام، زمین جای حرکت است و عدم ثبات و عدم قرار. هر کس به زمین به چسبد از اقوام باز شده است. مقام غیب و ذات ذوالجلالی مقام بقاست. بقا اقوام یعنی چه؟ یعنی هیچ خللی، هیچ نقصی، هیچ اضمحلالی درش نیست. حالا اون دیگه طور نیست که بگید که آیا منظور خود ذات ذوالجلالی است یا حقایق غیب، عقل کل، نفس کل، بهشت، اینا طور نیست. اونا به قوام حق قوام دارن، به اقوامیت حق قوام دارن. اون طور نیست بهشت هم خالدین فیها ابد است، پس قوام داره، اقوام است. میموند که متوجه باشیم در همون راستا که بنی اسرائیل کتاب براش آمد و موفق نشد، در همون راستا برای مسلمان آمد. حالا باید مسلمانه ببینم ولی نمزوره کیفت عملون خدا میگه. حالا ببینم شما چه کار میکنید. این قرآن یهدی للتیه یا اقوام، ما چیز نداریم بگیم، اما نمیتونیم هم بگذاریم از این. اگه می دانستیم که مقابل اقوام چیز، هر روز یه فکری، هر روز یه خیالی، هر روز یه طرحی، اینا همش نظام بی قرآنی است. خیالی بعد خیالی، نمیدونم هوسی بعد هوسی، تحرکی بعد تحرکی، نه ثباتی و تدبیر تحرک ها. اونا بعد میگیم میفرماد که در یک خلل ناپذیری میبرد، سرمایه دار میشی نه سرمایه کش. شما میدانید که انسان همه مصیبتاش این است که کاری میکنن که فردا یا از دستش رفته است یا خودش پشیمان است. بازم یکیه دیگه، میگه که ما تو را به چیزی هدایت میکنیم که نه از دست رفتنیست نه پشیمان میشی، اقوام است. شما هر کار غیر قرآنی را دست روش بگذارید، ببینید بعد از یه مدتی میپوسد، در زبالدان تاریخ به قول آقایون میره. دیگه نمیشه بهش دل بست، برای اینکه مسیرش اقوام نیست، به بقای محض جهت ندارم. میگه این قرآن از این کارا میکنه. شما نگران نیستید که سرمایه هاتون بعد از یه مدت دستتون نباشه؟ زحمت کشیدی هیچی نداری. به قول آقا گفت گر نموش دوست در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ و چطور شد از ما در این انبان گندم میکنی؟ گندم جمع آمده گم میکنیم. چرا؟ چطور شد از که گر نموش دوز، خوب گفته است، گر نموش دوز در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ آقا رو تو اول دفع شر موش کن. با چی؟ با قرآن. فقط با اقوام. رو تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. موش در انبان ما رخنه زده است، وزفنش انبان ما کم آمده است. یه دعای بسیار خوبی است، بین نافله های ظهر مستحب است بخوانی. یه تکش این است: اللهم بارک لنا فیما قسمت لی. حالا به این شکل: خدایا اون چه برای ما قرار دادی برکتش بدی. برای من نماز قرار دادی، این نماز مغرب و عشا که ما خوندیم و بالاخره خدا قرار داد، بارک لنا برکتش بدی. یعنی نرد از دستم، نرد از دستم. چطوری نمیرد از دست ما تحرکات ما؟ شما یک روشی را بگی که بعد از یه مدتی پشیمان نیست طرف از انجامش و قرآنی هم نباشه. کسی که دلش بیدار بشه، لاابالی نسبت به شخصیت خودش نشه، این نمیتونه قرآن رو نگیره. ببینید یه وقتی یکی هست میگن آقا این کار رو که بکنی زندانت میکنه، میگه خب بکن. بعد میگم خب تو زندان آبرود میره، میگه خب بره. بعد میگم خب وقتی اومدی بیرونم دیگه کارا کاسبی بد نمیدم، میگه خب نده. این آدم بیچاره اینقدر در انحراف رفته است که نسبت به خودش لاابالی شده است. جای روحیش من کار ندارم. اگر کسی نسبت به خودش لاابالی نشده باشد، یعنی واقعا مضطرب است که سرمایه حیاتش از دستش داره، این اولین سوالش نه خب این کاره که میکنم چی میشه؟ حالا از که میدید باید دامن قرآن را بگیر، نوید میدید بهش. اونم که لاابالی میشه، حالا تا کی لاابالیه؟ تا وقتی که حس دنیایش کرخیست. آنی که پرده رفت عقب نهره میکشد نهره وار. این یک. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. حالا این قرآن که به توحید که طریق اقوام است هدایت میکند، بشارت میده. این قرآن دیگه چه کار میکنه؟ پس یه صفت داره، داره یه تذکر، خودش در اقوامیت هست. به مؤمنین میگه خیلی خوشحال باشی. حالا بعدش هم بخونیم آیه بعدی. و به کافره میگه که بدبخت میشی. حالا در واقع به کافره نمیگه، با به مؤمنه میگه. دوتا نکته میگه. به مؤمنه میگه چی؟ یا بشر المؤمنین میگه مؤمنان عزیز، الذی ای الذی الذین یعملون الصالحات. دیگه چی؟ و الذی و الذین آیه 10. به مؤمنین بشارت میدهد که عزیزان من، الذین یعملون الصالحات، کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، چون عمل صالح منهای ایمان که نمیشه، اینها اجرشون کبیر است. یعنی اینها اجرشون بالاتر از دنیاست. اجر کبیر یعنی ملکوت و جبروت و عرش و اینا رو میگن اجر کبیر. خود خدا این دنیا رو میگه قلیل، متاع قلیل. میفرماد که این اما اولا نفله نمیشن. چرا؟ چون به اقوام چنگ زدن. در ثانی اجرشون کبیر است، چیزایی گیرشون میاد که تمام دنیا هیچیه در مقابلش. چرا؟ وقتی که به قرآن چنگ بزنی. اینه جنس قرآن، هست یا نیست. یعنی اینجا نمیخواد اثبات خودش را بکنه، ولی خودش در متن خودش اثبات میشه. آقا از خودتون بپرسید، قرآن تمام دستگاهش یه نوع وحدت هست، وحدت بقاست. چیز پیچیده ای عجیبتر از عجیب از قرآن، جنسش وحدت هست، خودش مثل یه نور است، جلوه میکنه بعد این جلوه دوباره به وحدت میرسه، نظامش نظام انا لله و انا الیه راجعونی است. خب اصلا مقامش وحدت است، از وحدت ساری و جاری شده است، اما خودش هم به وحدت حق مقام وحدت داره. مقام وحدت ما را کسرت گرا و اسیر اضمحلال نمیکنه. میدانیم که کسرت یه نوع اضمحلال است. میفرماد و یوبش یوبشر المؤمنین که چی؟ ان الذین لا یؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما. عزیزان من، این یوبشر میگه به مؤمنین این قرآن دو بشارت میده، یکی این که شما پر بهره ای، یکی این که رقیب شما بد بهره است، نه بی بهره. ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما. رو مفرداتش خیلی نمونیم، ظاهرش مشخصه، سیاق و نظر از دستتون بره. میگه اونهایی که مؤمن به این اقوام نشدن، اونهایی که مؤمن به این قرآن نشدن، اینها براشون در برایند زندگیش، در اون وقتی که نهایت زندگیش، در ابدیتشون. آخه شما خودتون هم اینجوریه دیگه، حالا یه کتی بخرید و بعد ضرر کنید، جانتون که آتش نمیگیره. این که خدا دست رو میذاره در بنیاد، در نهایت زندگی، یعنی در قیامت، برای این که عقده آدم میشنه فکر میکنه. نه، حالا اومدیم و بگن آقا در 20 سالگی سبک میشی، یه خوالم میگذره. آقا در 80 سالگی 90 میاد تو سرت میزنه، وقتی کافر شدی که میزنه. دیدین که بعضی موقع این پیرمردای بیدین را تازه نواشون میان یه فوشم بهشون میدن. میگه خب میگذره. میگه نه، کار فقط تا اینجا نیست، در ابدیت تو یک عذابی که علیم است، جانکاه است، تمام وجود تو داغون میکنه، با اونجا وقت چه کار میکنی؟ این که میبینیم کار میکشه به قیامت، برای اینکه تحمل عذاب دنیایی همیشه کرد، گذراست. میگه در اون برایند حیاتت، در اونجایی که تمام وجود خودت جمع اسم میخوایی ببینی، میبینی وای آتشیست که همون جمعین علیم که شد، یعنی از درون میادا اون که باید بکنه بکنه. اما این سیاق آیرت بیشتر دقت کن. عموما من و شما الان تو این دغدغه کم و زیاد هستیم، به اندازه اعتقادمون به آیه 9 در امنیت، آیه 9 این سوره در امنیت، یعنی هممون که اعتقاداتمون یه قد نیست. الان ما یه دغدغه داریم، کم و زیاد داره، اونا که مسجدی نیستن که خیلی بیشتر، که خب آقا انگار دور دیگه است، دور ایمان و عمل صالح نیست، دور کرفات و پاپیون داره میشه، دور فوکولیا میشه، انگار اونا زیاد میشن. حالا ما چه کار کنیم؟ جواب بشه اقوام نیست، آی دلت امن میشه. اصلا تعداد بدان بدی رو پای بر جا نمی کنن. اقوام به اندازه قرآنی بودن عقیده و عمل قوام دارد انسان و جامعه. حالا اگه تمام جامعه بر فرض محال نعوذ بالله اون چنان چهار اسبه به فرهنگ غیر قرآنی نزدیک بشن، خب میپوسند. یه از رضا خان بدتر، اینقدر در زمان رضا خان خب یه عده همینطور که زنان مسلمان مسجدی ما از اون بر مقاومت میکردن، یه عده هم اونچنان سرعت میگرفتن که گفتن آقا اروپایی ها دامنشون تا دم زانوشون است، اینا گفتن یه متر هم ما میبریم بالاتر. اینجوری شد دیگه، ملتی شدن بیچاره ها که سرعت گرفتن. چه سرعتی؟ خب چی شدن کشون؟ یعنی هیچ سرمایه‌ای در هیچ بودی از زندگی خودشون و زندگی اجتماعی و ابدیت ندارن. قوام فرهنگیست قرآنی، حجم غیر قرآنی ها هیچ وقت پایداری و ثبات و استحکام نمیاره. شما از چی دغدغه دارید؟ دغدغتون این باشه که این بیچاره ها چرا دارن میپوسند و مزمحل میشن. دغدغمون این باشه که اگر از قرآن فاصله بگیریم از بمیریم، نه اینکه بگیم خب خب ما من برای اینکه یک کلاهی از این نمد داشته باشیم یکی به میخ بزنیم یکی به نه نخیر آقا ما فقط به میخ میزنیم. ما چه دو دوز این حرفا یعنی چه؟ یعنی اگر حجم غیر مؤمنین زیاد شد قوام پیدا نمی کنن. شما تاریخ ها نگاه کنید، شما تاریخ دینی را نگاه کنید، یه وقت است که یکی میمونه به نام مدرس. خب بمون چی شد؟ ما هنو یعنی همینطور که تو قلب آقایون خواهر اینا التفات بفرما، همینطور که امروز تو قلب شما مدرس احترام دارد و زنده است، در مقام غیب صد برابر زنده دارد، چون قلب شما بهره از عالم غیب است. همینطور که در قلب شما مدرس محترم است، در عالم غیب چه احترام دارد، چون قلب ما که آزاد از همه گناه ها نیست، اما عالم غیب مقام عصمت است. یعنی هم یک مدرس باستان، چرا؟ چون فرهنگ قرآنی داشت، اقوامو میفهمید. یک بزرگ مردی مثل مرحوم آیت الله شیخ شهید شیخ نوری ایستا، تموم شد. اینا که فرهنگ قرآنی دارن میبینید اصلا معنی نمیده براشون که آقا حجم زیاد شد خب بشه، آقا کم شد بشه. اصلا اینا مال کیه؟ این چه فرهنگیه که حقانیت جاری در ناموس هستی را با کسرت‌های ظاهر شده ارزیابی کنی؟ این خیلی چیز خطرناکه. البته اون که جاهل است در جهلش خب از همین تزیات تحلیل میکنه، جاهل که جاهل است. ملتی که قرآنی است این حجم و تکسر و تکرر حادثه های غیر قرآنی فرهنگش رو عوض نمیکنه. چون دقت کنی دلم میخواد مفصل بس کنم، اصلا فرهنگ تقلید، فرهنگ رقصیدن به ساز هر دوره ای، یه وقت دوره دوره آقا میگم که آقا مثلا آقا روایت داریم حرام است، میگه بار برو بابا همه میکنن. ببینم میگه همه که کردن روایت محمد و آل محمد صلی الله علیه و مجمعی به آسمان وصل است. این حرفا چیه؟ آن یکی صوفی به خانقه رسید، مرکبش میبرد در آخر کشید، ها خرشو برد تو آخر. صوفیا به تعبیر مولوی خب گشنشون بود، از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی برگرفتن آن همه. گشنشون بود، تقصیر نداشتن، خر یار را فروختن. چون سما آمد ز آخر تا تمام، مطربا قاضید این ضرب گران. خر برفت و خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. آن حالا همه داشتن دیگاهش گاه میکردن، میگفتن خر برفت و خر برفت. حالا اون صوفی بدبختم خب مثل همه از سر تقلید، اون صوفی همین خر برفت میگفت او اندر هنین، حالا نیمه هنین، یعنی با تا دلش میگفت آقا خب خر برفت تمام شده اینا. بعد اومدن که خب هرکی رفت سر کار خودش، این بیچاره هم خوابیده صبح اومد خرشو ببره، به یارو گفت خب خر ما رو بیار ببین. گفت کدوم خر؟ گفت خر، گفت مگه خودت نگفتی خر دا بفروشند و زور سات را بزن؟ گفت نگو بابا، زور زوره که اومدن از ما گرفتن و گفتن خودت گفتی. گفت گیرم از تو زوران بستته، قاتل جان من مسکین شدن، چون نیایی و بگویی ای غریب، این چنین ظلمی بیامد در نصیب. گفت والله آمدم من بارها، من یه فرصت داشته باشم مفصل باید بحث کنیم اینا. گفت والله آمدم من بارها که تو را آگاه کنم زین کارها، تو همی گفتی که خر رفت ای پسر، از همه گویندگان پرشفتر. عرضم اینجا سا تو، من اومدم دیدم تو من داری میگی خر بره از همه بهتر. چرا از همه بهتر؟ تو عقل دار، این که عقل نداره چی میشه؟ ملتی که به یک غیب وصل نیستن از اونایی که دروغ میگن تندتر میرن. دیدین مثلا ملا خودش یه دروغ گفت که آقا پشت کو آش میدن. بعد دید بد جوری مردم میدون، خودش هم باور کرد، حالا خودش باور کرد بعد این همه سرعت دردن، چرا ملا راسته اونا نمیدوه؟ برای اینکه آخه میدونه که دروغه. ملتی که میسازن یه چیزایی را، اونایی که تقلید میکنن اگر یک ثبات شخصیت معنوی نداشته باشن از همه بدترن، تونتر میرن. تقلید همیشه سرعتش از اون مبدع بیشتر است، اون که ایجاد میکنه. میگه که شما گیر کجایید؟ میگه حجم زیادی دارن مثلا به طرف غیر دین میرن. خب بی نهایت مقلدین چقدر میارزن؟ هیچی، بی نهایت بی عقلی است. سیاق از دست ندیم، خیلی دلگرم کنند از مرمز خود که بزرگان میفرمان قرآن زبان جان هر انسانی است. هر انسان این سوال برش هست که خب خدا انگار تو کم از طرف داره. من همیشه این مسئله برای خودم هست که نظام، خب نکتهیم به نظرم خدا کمک کرده تو ذهنم هست، نظام عالم اینجوریست، هر که معصومتر است غریبتر است. یعنی ائمه ما زورشون نمیرسید که مثلا به اندازه یزدی تبلیغات کنن. یعنی اصلا این حرفای هم چه؟ اقوامند یا اقوام نیستن؟ در مقام اقوام امروز هم میگونه حسین ابن علی علیه السلام بعد زنده میشید، اما هم امروز غریب است، هم روزی که بود غریب بود. قربتش به معنای نداشتن حجم زیاد تبلیغاتی، غیر حقانیتش است به معنای قوام در آسمان و زمین. این نکته که چرا مثلا این از دست خدا در رفته است، یعنی اگه معاویه خلاصه کلا نگذشته بود سر ابو موسی اشعری، خلاصه برق بر میگشت. آقا نه، جنس نظام کثرت این است که حق درش قلیل باشه، عکس قیامت. شما نگاه کنید عالم کثرت میگه عالم بعد نیست، عالم نازل از حق است. در عالم نازل از حق، حق چقدر میتونه جلوه کنه؟ اصلا جنسش محدودیت است. از این زاویه فلسفی نگاه کنیم، ما با زاویه سنتش هم نگاه کنیم. شما برای اینکه یک چیز حق است یا باطل است، به دنبال حجمش نباش، به دنبال این باشین که ببینین به حق نزدیک است یا نزدیک نیست. تمام شد. انشاءالله خدا کمک میکنه. این مسئله مشکل گشاست، خیلی هم مشکل گشاست. حالا بعدش قیامت است. هر جاش آدم نمیدونیم دل بکنیم یا نکنیم، دل بکنیم مطلب ادا نشده، دل نکنیم دیگه ما تمام شدیم. میفرماد که پس دوباره آیه یه بار دیگه میخونم، و ان و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما. اونایی که ایمان نیوردن به آخره، اول چرا گفت آخره؟ این نکته است، یعنی قرآن تو را میکشونه تا آخره. به مسلم به مؤمنین بشارت داد که شما مؤمنین که باید خودتون را در درازی تا آخرت ارزیابی کنید، بدانید اونهایی که آخرتی زندگی نمی کنن، اینها باید آخرتی زندگی کنن. ما را به شناسانه به خودمون ارزیابی کنید خودمون را، اینها اعتدنا فراهم کردیم ما برای اینها عذاب علیم، آتش محرومیت از حق، آتش قید دنیایی. اینهایی که در دنیا اسیر تعلقات دنیایند و خانه و زن و پست و پوز و اینا، اینها آقا نمیتونن قرآن رو بفهمن. اینهایی که غیر اقوام و دوست دارن که نمیتونن اقوام و دوست داشته باشن، اینا حتما جهنمی هن. کسی که چیزی غیر خدا و قرآنی که پایدار است و دوست داشته باشد، یعنی ناپایدارها رو دل ببندد بهش اونجور که به قرآن باید دل ببنده، این در واقع از همه چی محروم شده است، این در عذاب عظیم است. و عزیزان، حالا میگه و تو اون یه و اینم یه و، و یدعو الانسانو به شر دعاءه بالخیر و کان الانسان و عجولا. تا آخر این جلسه اگه روی آیه بمانی، خیلی خدا کمک میکرد، بلکه حل بشه. ظاهرش که خیلی آسونه. میگه و این قرآن آمده است که به مؤمنا یک بشارت بده. بشارت چی؟ یک انسان شناسی واقعی. انسان شناسی واقعی رو اومد بشارت بده، بگید ای مؤمنا بدانی که یه خبری است در نظام انسانی، نگفت مؤمنی، نگفت انسان. و اون قاعده چیه؟ که آقا یدعو الانسانو به شر، انسان همونطور که خیر رو دنبالشه دنبال شر است. و چی؟ اون چیزی که باید از طریق خیر به طلبت بیچاره داره میخواند شر را در راستای طلب خیر. یه مثال بذارم ساده میشه. شما همه تون آبرو میخواد، طوری هم نیست، اصلا تو دعای عرفه هم داریم امام میفرماد که خدایا آبرو من باشم بین مردم و مسلمان. آبرو چیز بدی نیست که آدم بخواد، حسن شهرت بیجا و مقام طلبی این آبر است، ولی هیچ مؤمنی حق نداره آبروی خودش رو ببره، حرام است. عزتش بین مسلمان ها باید حفظ بشه، الا اینکه اونا دیگه مسلمان نباشه، اون بحثش شده. همه آبرو میره. خب حالا آبرو را خود خدا قاعدش را گفته است، گفته است العزتو لله، چند جور چند تا آیه داریم، یکی ولی المؤمن، العزتو لله ولی رسول ولی مؤمنی، عزت از خداست. خب دیگه از کیه؟ از رسول است، به اعتبار اینکه مال خداست. و عزت مال مؤمن است، یعنی کسی که غیر مؤمن نیست، به رسول و به خدا نظر نداره و دامن خدا و رسول رو نگرفته، از این عزت نداره. پس راه طلب عزت مشخص است، باید به طرف بره. خب حالا یکی با دروغ دنبال چی بخواد؟ عزت. این در واقع ید بول انسان بشر، بشر چی میخواد؟ خیر میخواد، یعنی آبرو میخواد، ولی از طریق چی؟ شر. میگه آقا انسان اینه، انسان تو اینی، نه اینکه بعد انسان بعد این اندا، انسان به طب داریم، انسان طبیعی، یعنی هر انسانی وقتی که در مقام چنگ زدن به قرآن که یهدی للتیهی اقوام نباش، یعنی در چنگ زدن به قرآنی که در مقام یهدی للتیهی اقوامه، اگر انسان به این قرآن چنگ نزنه، بخواد و نخواد از طریق باطل دنبال خیر خودش است و گیرم نمیاره. خوب دقت کنید، مسئله حصریه. با میشه بگیم که آقا بعضی آدم ها ممکنه که حالا اتفاقی قرآنی زندگی کنه، قرآنی هم که میگیم، البته مقداری از قرآن در بقیه ادیان هست، ما قرآن که میگیم میگه قرآن کتاب مهیمن است، یعنی چه؟ یعنی جامع همه اون عقایق دینی هست. میگیم که میشه یه کسی مثلا حالا یه راست بگه برای آبرو نریختن خودش، راست بگه، اما قرآنی راست نگه. یه وقت یه کسی راست میگه برای این که میترسه بفهمن دروغ میگه، این قرآنی نیست. یه وقت راست میگه برای این که خدا گفته راست بگه. حالا اگر راست بگه و آبروش بره، بازم راست میگه. خب حالا اگر آبرویی که به فکرش میرسه که میره، در ظاهر نه، اگر راست بگه آبروش میره، ولی چون میداند که راه رسیدن به خیر راه قرآنی است، خب بازم راست میگه، ظاهرا هم آبروش رفت که بره. اما اگه یه کسی راست بگه برای این که میترسه که بفهمن اگه دروغ بگه، این قرآنی نیست، این امروز راست میگه از ترس مردم، ولی چون قصدش و مقصدش مردمه، خدا اینا به عزت نمیرسونه، این آخرش مزمحل است، یه جور دیگه مزمحل است. میدونید که بعضی از اعمال در دین قصد قربت میخواد، کلیه اعمالی که روحانیت آدم ایجاد میکنه حتما قصد قربت میخواد. اونایی که اهل درس بحث اصول فقه هستن اینا رو خوندن. اینجا بحث همینه، میگه آقا در دستگاه قرآنی اگر عمل کنی، اون چه میطلبی و خیرس را از طریق خیر میطلبی بهش میرسی، ولی شرطش اینه که از انسان بودن تبدیل بشی یه درجه بالاتر. به چی؟ به مؤمن بودن. انسان مقام طبع است، یعنی انسان مقام حیوانی حسن و فاطمه است. انسان اگر یه درجه بالاتر نیاد، جنسش اینه که چی؟ ید او ید اول انسان، یعنی می خواند انسان به شر دعاهو اون چرا که باید بخواند به خیر. خب شما چرا با یه روش صحیح می خوانید عمل می کنید؟ برای که بخواهم به نتیجه برسید. میگه انسان اینطوریه که با یه روش غلط عمل میکنه میخواد به نتیجه برسه، میگه نمیرسه. به قدر جمله خیلی قشنگه، بازار ادبیات خیلی جملهش عجیبه. میگه دعاهو به خیر، یعنی اون جور که میخواند انسان به وسیله خیر، میخواند به وسیله شر. میگه حواسش کجاست؟ نمیدونه که اگر به روش شر بره نمیرسه، ولی فکر میکنه به روش شرم که بره میرسه. چرا این فکر را میکنه؟ چون که روش ندارد. فکر میکنه جهان بی روش هم ممکن است. این که اگر از کلم آیه مشکلی حساب میخواد، من میرم قسمت آخر آیه را میخونم دوباره برمیگردم. میگه مشکل این آدم اینست که عجول است. گفت کانه، کانه یعنی قبل از اینکه مسلمون بشه، قبل از اینکه قرآنی بشه، این عجول است. کان الانسان عجولا. حالا یه خورده رو عجول میخواین وقت دوباره میگذاریم، دوباره برمیگردیم. من هم فرمایشات، تقریبا فرمایشات آیت الله طباطبایی اینجا خیلی جامعه به نظر من، خدا ایشونو رحمت کنه. اولا میفرماد که انسان عجول حوصله گشایش نتیجه از طریق صحیح نداره. چرا عجول شده؟ چون با اقوام ارتباط ندارد. اقوام یعنی، من این مثال حالا میزنم روشن. یه وقت شما یه باغ وحشی را دارید که دورش کاملا حصار است، هیچ حیوانی از این باغ وحش نمیتونه دره، کاملا هم مطمئنید که در نمیره. حالا حساب کنید از یکی از این قفسها یه خرگوش فرار کنه، قفسهای داخل این باغ وحش. اونایی که نمیدونن حصار دستشون نیست، هی عجله میکنن تو سرشون میزنن خرگوشه رو بگن. شما این گوشه واسدی این خیاله نیست، از دست در نمی. شما برای گیر آوردن این خرگوشه عجله نداری، چون گرسنش میشد میاد دم قفس در آبا میکنه میره تو قفس. چرا شما عجول نیستی؟ برای اینکه دست توست یک حصار، یک بنیان لایتغیر ثابت محکم دسته. کسی که قواعد قرآن دستش باشه، این آدم حادثه ها مجبورش نمیکنه که تعادلش از دست بده. مثال روایی بزنیم، در روایت داریم کسی که دزدی میکنه برای رزقش، اگر عجله نمیکرد همین رزقش در همین زمان به طریق حلال گیرش میاد. شما این روایت نگاه چیه؟ روایت نگاه همون است که این قرآن میفهمه. ائمه ما که چیزی جدید ندارن، نگاه قرآنی دارن، فقط نه اینو قرآن حفظ کردن و تفسیر خوندن، نه قلبشون قرآنی است. همه اینا رو میبینن. چه این آدم چکا کرد؟ منتظر نموند، عجله کرد، گشایشی در همون زمان که براش باید بشه که رزقش گیرش بیاد، این گشایش میشد. عجله کرد یعنی چه؟ حالا آیه رو بخونید. میخواست خیر خودشه، یعنی رزقشا، از چه طریق گیر بیاره؟ از طریق غیر طریق حق، دعا. میفرماد به شرع دعا اهو بالخیر، یعنی از طریق خواستن خیر به وجه نخواست. ید اول انسانو به شر، از طریق شر طلب کرد. چگونه را؟ اونجوری که باید از طریق خیر طلب میکرد. دعا اهو کلن یه حال به اصطلاح بگیریم. دوباره میگم، میگه انسان عجول است. خیلی میخوایم مطلب انشاءالله از این آیه گیریه. اولا پس ریشه عجله مشخص شد، عدم ارتباط با قرآن اقوام. یک. بعد میگه روان انسانی که ارتباط با قرآن اقوام نداره اینه که چی؟ با شر دنبال اون چیزیست که باید با خیر باشه. این دو. بعد میگه عجول است، یعنی تربیتش طوریست که قرار و ثبات در شخصیتش نیست. چون از حالا اینجاش عجیبه، چون از کتاب اقوام استفاده نکرده است، به اون چیزی که دست پیدا می کند برای سرمایه نمیشه، از دستش میره. چرا؟ اینکه عجول بود، از طریق حرام رفت دنبالش. حرام نظامش در حالا بعد میرسیم، حرام مثل شبیست که میرود در آیه بعدی است. در آیه بعدی نگاه کنید، میفرماد و جعلنا اللیل و النهار آیتین. خب دقت کن، خیلی آیه عجیبی میگه، شب و روز هر دو آیه خداست، اما کدوم رو نمی کنیم بره خونشون؟ فمهانا آیت اللیل آیه میگه شب رو نمی کنیم بره، اما روزو و جعلنا آیت النهار مبصر. نگفت روزم رو نمی کنیم بره، مها گفت روز را وسیله تحرک و به مقصد رسیدن قرار میده، شب رو وسیله توقف قرار میدیم. تو شب و روز نمیفهمی که شر رو خیر رو نمیفهمی، میخوای در شر به نتیجه برسی. شر مثل شب است، توقفگاه خداست. در شب باید ماند. ببینید میفرماد لیله تب تقو فضلا من رب بکن، ابتقا میدونی یعنی دویدن دیگه، رسیدن به دست آوردن، برای این که در روز دنبال فضل الهی باشی، بعدا روش کار میکنی، میخوام سیاق از دست ندیم و برای این که نظام از دستتون نره. میفرماد که آدم ها خودتون رو بشناسی، بی قرآن شما عجول میشی. عجول که شدی، هر چه برات پیش اومد میری دنبالش، میرو بایدت حادثه ها. اما وقتی کسی اهل قوام شد، مثل آدمی است که شب و از روز تشخیص میده. آدمی که اهل قوام شد شرها نمیرو بایدش. شما دقت کردین، من گاهی تعجب میکنم، مثلا میگیم که آقا چی تو شد؟ میگن هیچی، اومد گفت آقا اگه این 100,000 تومن ده بدی به ما، ما یه کاسبی میکنیم، ماهی مثلا 6,000 تومن 7,000 تومن هم میدیم به تو. بعد ما هم دادیم. اون وقت میدونستی چه کار است؟ گفت نه. چرا دادی؟ گفت خب 5,000-6,000 تومن میده ما. گفتم تعجب که اینقدر هم عقل نداشته باشه که آخه به کی دادی؟ چرا دادی؟ حالا نمونه زدم چون دیدم پیش اومده. چرا آدم ها اینقدر راحت گول میخورن؟ چرا اینقدر راحت تحت تاثیر قرار میگیرن؟ چرا هر پیش آمدی میرو بایدشون؟ اینجا سواله با، برای اینکه اینها قرآنی فکر نمی کنه و قرآنی هم زندگی نمی کنه. حالا نمونه سادش، هر چی پیش بیاد دلش میخواد. بعضی اینجوری هم میگه اصلا کاری ندارد که حلال یا حرام است. حالا حلال و حرامی هم کاری دارد، یخت قرآنی است. آقا اسراف است یا اسراف نیست؟ حالا اسراف هم کاری نداره، آقا قناعت درش هست. هرچی قرآنی شدی کمتر دنیا و حادثه های دنیا میرو بایده. به جای میرسی که طرف گفت چی؟ گفت خدایا تو را دارم دیگه هیچی نمیخوام، دیگه هیچی نمیخوام، خودش هرچی خواست بیاد میخواد، نیادم نیا، من دیگه دنبال غیر وظیفه نمیرم. رزق هم میدونی که خودش میاد، تو تعهد کرده است دنبال وظیفه. گاهی نیست که آدم واسه خیابون جارو کنه. میگه که کسی که عجول است، هرچه برایش پیش آید همان را میکاهد و به قرآن عرضه نمی کند. همان نه که باید برای حق سر و دست بشکند، برای باطل سر و دست میشکند. این جمله حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه است. میفرماد آدم عجول چرا عجول است؟ چون قرآنی فکر نمی کنه. و وقت چی میشه؟ برای باطل اونچنان سر و دست میشکند که باید برای دست سر و دست بشکند و تفاوتی بین خیر و شر نمیگذاره. وقت بگم ببینم، اگه تفاوت بین خیر و شر نگذاش، خیر بهش نزدیکتر است یا شر؟ شر. چرا؟ چون بدنی شر عمومن، وقت بدن بهش نزدیکتره دیگه. عموماً اگه کسی حق و باطل براش مساوی بود، حتما تو جریان باطله. مثل همین آنس که میگن آقا دیانت و سیاست دو تا چیزن. اومه اینا که میگن دیانت و سیاست دو تا چیزن، دین میذارن کنار، دنبال سیاست غیر دینی میان. اینجوری میشه نمونهش نگاه کنی، هیچ سیاست مداره که سیاست عین دیانت که هست ندونه هیچ وقت دنبال دین نیست. بگذاریم. میگوید حال که میتوانم بکنم چرا نکنم. خیلی جمله دقیقی. اگه کسی روحیش روحیه ای شد که به قرآن نظر نکرد، قرآنی فکر نکرد، فرهنگش قرآنی نشد، هر کاری دلش از دستش برمید آخرش میکنید. اصلا ترمز کنترل یا مراقبت الهی ندارد. چیز خوبیه صاحب. شما گاهی از خودتون پرسید چطوری خودم رو مراقبت کنم؟ همه حالا تو نماز امروز مغرب های شادون که خوندید، وقتی که آقا حمد و سوره خوندم، خب اونایی که بهشون رسید صدا، خب اونا که خوشا به حالش بینن، اونا که نرسید قلبش نشکا کرد. میگه نباید قلب در مراقبت حق و حضور حق باشه. خب این یه فرهنگ از قرآنی گیر میاد. شما الان پیش از ظهر بعد از ظهر تو خونه شما ببینید، مثلا پیش از ظهر مثال میزنیم گرسنه‌تون میشه، خب یه وقت است میدونید که باید مراقب باشی. آخه هر وقت گرسنه‌ام که نباید بخورم، دخترم باید مزه گرسنگی را بچشم. خب یه وقته که خب آقا گرسنه‌ام بود خوردم. این آدم اصلا فرهنگ مراقبت در حد شکمش نداره. شکم کمترین قدرت داره نسبت به شهوت، شهوت نسبت به خیالات، خیالات نسبت به کسی که نمیتونه شکمش رو کنترل کنه، این میتونه قلب و خیالش رو کنترل کنه که شیطان نیا. نمیتونه مثلا مراقبتش از دست میده. گاهی ما میگم آقا مثلا قرآن تا کجا ما رو میبره؟ تا جای میبره که میگه آقا قلب اونچنان اهل مراقبه شد، اونچنان در قوام قرار گرفت که اصلا جز حق جرأت نمیکنه درش بیاد. اما داره قلیلن این آدم، ما حسرتشون نمیاد. میگه که توقفگاه ها را نمیشناسد. توقفگاه ها یعنی چی؟ همون شب ها دیگه. در حالی که سنت شب در عالم ما را متوجه میکند که این نظام در همه مراتبش توقفگاه دارد. معجزه قرآن ببینید. من این آیه 12 را هم تو اشاره میکنم، حیفه که فیل کنم چون همه بحث جمع میشه توی آیه. اولا ببینید از این حرفا بفهمید که یه کلمه میگن شب و روز، اینا زود به همین شب و روز عادی بسنده نکنید. میفرماد حالا که قانون خیر و شر رو شنیدی یا دیدی، بیا یه مقدار نظام ساده تر رو نگاه کن. و جعلنا لیله، قرار دادیم لیل را و نهارا، هر دوشون چی؟ دو آیه. حق شرم خدا در این عالم، قانون خدا این نیست که در این عالم شر نباشد. خود قرآن در این که چی؟ من خدایا اعوذ برب فلق من شر ما خلق، یعنی هر چه خدا در این عالم خلق کرده یه جنبه شریعت هم داره. یعنی شر بود، درسته به قول فیلسوفا درست هم میگن شر خلقتش عدمی است، اما نه اینکه نظامی که خدا آفریده از شر نداشته باشه. از نیافریدن است یه بحث است، این که نظام شر دارد یه بحث دیگه است. مرگ به همین، مرگ از عدم حیات است، ولی نظام مرگدار نظام خداست. الذی خلق الموت و الحیات. حالا چه نوع خلقتی؟ خلقت به تبع خدا سایه خلق میکنه. مثال میگم خورشید سایه خلق کرد، یعنی سایه ها را درخشان، یا اونجایی که نور خلق نکرد نور درخشش نداشت، خب سایه شد. برای همینم سایرم به خورشید نسبت میدیم، مرگم به خدا نسبت میدیم. خدا مرگ ایجاد کرد، حالا به تبع به قول فیلسوفا ایجاد کرد. هر زمین باز دقت کن، میفرماد شب و روز هر دو آیت، اما خیلی تعبیر قشنگه عزیزان. فمهانا آیت اللیل، اما نشانه و آیه خودمان را که شب هم جزء آیه ها و نشانه های ماست محو میکنیم. میتونست بگه مثل روز مثلا میبریم. میگم نگاه کن سنت ما را در این حادثه پیدا کن. و جعلنا آیت النهار مبصره، اما آیه و نشانه روز رو وسیله روشنگری قرار دادی. خوب دقت کنید، درسته در ظاهر روزا میبره شب میاد، شبا میبره روز میاد، ظاهرش مگه این نیست؟ ولی نگاه الهی به این مخلوقاتش در عرصه وسیع تر از این شب و روز است که ما داریم نگاه میکنیم. میخواه بگه که شرم مثل شب بدان. وقت شر را وقتی مثل شب ببینیم، وقت آیه بیشتر تصدیق میشه که وقت شرم محو میشه. رضا خان محو است اما مدرس محو نیست. اما مدرس مثل روز میدرخشد. هنوزم شما میگین چی میگون آقا مدرس اون کارو کرد مردانه، ما هم این کارو میکنیم. یعنی هنوز زنده است. حالا نمیخوام تطبیق آیه را خیلی به این شکل عرض کنم. میفرماد پس روز را ما وسیله روشنگری کردیم که در روز تو به نتیجه میرسی. به به، یعنی در خیر به نتیجه میرسی یا به طبیع به شر، یعنی در دروغ به نتیجه نمیرسی، در روز به نتیجه. تب تقو فضلا، برای اینکه ای بشریت، ببین مخاطب آورد اینجا، اینا همش نکته است. یعنی یه مرتبه روشن کرده است به همه بشریت، میگه یعنی ای آدم ها، برای اینکه شما در روز اون چه خدا براتون قرار داده سه بهش برسید. این رب من رب بکم هم که میفهم به اینجا دست. ولی تعلمو عدد سنین و الحساب، و برای اینکه حساب زندگی از دست دیمه، یعنی در شر، در شر همه چی رو از دست دید، خودتونم از دست بدید. نمونش این که در روز اون که سنت روز را گذاشت همونه که خیر در این عالم جاری کرد. خیلی عالی. و کل شیء فصلنا تفصیلا، فصلناه و تفصیلا. اینم عجیبه، یه تمام این نظام اینجوریست، همش رو حساب است. حالا مسئله که من ادعو کردم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا.